بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. خدای بزرگوار و شاکرم که توفیقی داده در جلسه ای که مصداق فیها مذاکرت العلم، فرصت کوتاهی رو محضر شما باشم. از دوستانی هم که مؤسس و بانی این کار بودند، چون تسلط بر نام همه بزرگواران ندارم نام خاصی رو نمیبرم، از اونا هم متشکریم. علالله اجرهم و لله درهم. دیشب دیدم تو کانال عنوانی که برای بحث من انتخاب کردن، فلسفه روش شناسی اجتهاد. مطمئنند اگر بخوایم یک بحث کاملی رو ارائه بدیم با یکی دو جلسه میسر نیست، منتها بنده بیشتر نمیتونم محضر شما باشم، ولی خب همین مقدارشم قطعا انشاءالله مفیده و افقهایی رو برای شما باز میکنه. پرسیدم از جناب آقای فلاح‌زاده که فضلای بحث کیا هستن؟ ایشون گفتن که از پایه 7 تقریبا تا بعضن خارج، و مثلا در توانایی های مختلف. سعی میکنم بحث رو به گونه ای برگزار کنم که چه شما که الان مخاطب مباشر من هستید، چه اونایی که بعدن گوش میکنن، دستشون خالی نباشه. حتی در سطح 7 که باشن، همون سطح به اصطلاح اول سطح عالی، طبیعیه اگر بخوایم بحث مفیدی ارائه بدیم اول باید این مفاهیم رو روشن کنیم. فلسفه روششناسی اجتهاد. معمولا هم توی این واژه های مرکب مضاف به هم دیگه باید از آخر شروع کرد که بهتر جا بیفته. به همین ترتیب منم از آخر میریم عقب. اجتهاد مستحضرید. اجتهاد خیلی من با شما گیر ندارم، تو واژه‌اش آشنا هستید. اجتهاد الان در حوزه وقتی گفته میشه یعنی تلاش یک فهمنده نص، یک عالم، نمیگم فقیه، به دلیلی نمیگم فقیه، تلاش یک فهمنده نص در این که یک گزاره شرعی رو از اون نص در بیاره. حالا چه به اصطلاح تلاش به قول امروز اتمیک باشه، یعنی موردی، چه سیستمی و در یه نظام که بخواد چند تا دلیل رو حالا کنار هم به طور حلقوی یا در طول هم به طور هرمی قرار بده و یه گزاره‌ای رو در بیاره. اجتهاد تلاش فهمنده نص برای درآوردن یک گزاره از نصوص دینی، از قرآن، از روایات، به این میگن مجتهد. یه جور براتون معنا کردم اجتهاد رو، که هم اجتهاد در فقه رو بگیره هم اجتهاد در غیر فقه. ما اشتباه میکنند، فکر میکنن عالم فقط باید مجتهده در، یعنی اجتهاد فقط در فقه لازمه. بله در فقه لازمه، بسیار لازمه، اما اگر ما خواستیم یک گزاره اخلاقی، یک گزاره اجتماعی حتی معرفتی به دست بیاریم، نباید بتونیم ادله رو هم به طور اتمیک هم به طور سیستمی نظاموار مطالعه کنیم تا ببینیم چی از کار در میاد. در فقه که معلومه لازمه، اما غیر فقه یه دفعه یه بحثی میشه که نظر قرآن راجع به خلقت انسان چیه؟ خلقت انسان آیا نظر تکامل انواع رو داره که امروز میگن ترانسفورمیست، یا ثبوت انواع فیکسیست، آدم مستقیما از گل خلق شده، یا نه همون تکامل انواع که تو زیست خونده اید اگر خونده باشید، کدامش قرآن میگه؟ خب این مسلم که حالا وایسم رو به حرم حضرت بگیم به این بیوی قسم این بر مسلمه، خب این نیاز به استنباط داره، نیاز به استنباط داره. یه گزاره حالا اخلاقی، گرچه اخلاق از فقه جدا نیست، یه جا به ما میگن رد الحجر من حیث و جا، تو نهج البلاغه شریفه دیگه، جواب سنگ سنگه. اما یه جا میگن جادل هم بلتی هیه احسن، جواب سنگ سنگ نیست، جواب کلوخ کلوخ نیست، جواب سلام و صلوات و سلامتیه. خب این دوتا چیز با هم جمع میشه؟ کار به فقه هم نداریم. فرض کنید یه گزاره معرفتیه، یه گزاره اخلاقیه. لذا الاجتهادو ینقسم الى قسمین، اجتهادون بالمعنى الاخص، همینی که روزای شنبه تا چهارشنبه توی مدرسه خان اجرا میشه، اجتهادون بالمعنى الاعم که تو همه گزاره ها ما فکر کردیم علما که فقط فقه اجتهاد میخواد، اما غیر فقه نه، هرچی دیدی یادداشت کن برو برای کل منبر سر منبر بگو برای مردم، نه اینجور نیست. پس برمیگردیم یه بار دیگه، اجتهاد تلاش فهمنده نص. ببینید من نگفتم فقیه، کسی که میخواد نص رو بفهمه، برای استخراج یک گزاره فقهی معرفتی حتی تاریخی از نصوص دینی، از قرآن، از روایات، چه با مطالعه موردی اتمیک، بعضی وقتا مثلا یه روایت یک آیه است، اما بعضی وقتا میریزه. خب اونجا دیگه باید اگه کنار هم مطالعه کنیم، نظام حلقوی کنار هم، اگه طولی باشه هرمی ما میگیم. ولذا یه نتیجه بگیرم، این اصول فقهی که شما میخونید از شنبه تا چهارشنبه، اصول فقه مخصوصا بخش الفاظش اصول فقه نیست، اصول چیه؟ اصول فهمه، اصول فهم دینه. نگی من که نمیخوام فقیه بشم برای چه اصول میخونم، تو میخوای روایاتو بفهمی، آیاتو تو همون نظام بفهمی، میخوای گزاره های دینی رو استنباط کنی غیر از فقه؟ میگه آره. میگه خب پس باید اصول فقهت خوب باشه. حالا بحث‌های اصول عملیه، مباحث اصول عملیه، اونا خب کمتر اصول فهمه. وگرنه حتی یک کسی میخواد در حقوق کار کنه، حقوق موضوعی دنیا، نه حقوق اسلامی، هم باز اصول فقه میخواد. اصول فقه اصول فهمه، اصول اندیشیدنه. لذا اونایی که خیلی قشنگ حرف میزنن به اصول فقه میگن منطق استنباط. بزنید این دستگاهاتون رو، کلمه رو میاره، منطق استنباط، کلمه قشنگیه. من این حالون که به کار برده اینقدر حواسش بوده یا نبوده، ولی هر که به کار برده درست به کار برده، منطق استنباط. پس این اجتهاد. البته خب اون رواج عمومیش همون استنباط در فقه. من مطلب اولم تمام بشه معذرتون هستم. این شد اجتهاد، درست؟ حالا ببینیم عقب چی شد. روش شناسی اجتهاد. ببینید روش شناسی، حالا اضافهش نکنید به اجتهاد، خود روش شناسی، عربا میگن علم المنهج، علم المنهج، منهج روش دیگه، علم لاتینش هم میشه متدولوژی دیگه، متدولوژی، روش شناسی، علم المنهج. وقتی روش شناسی میگن تعریف های مختلفی شده. اگر این کتابی که ما مشغولیم تا 3-4-5 سال دیگه بیاد بیرون، اونجا شما انشاءالله میبینید. من چون وقتم نیست و گفتم میشه کوتاش کنی، من معتقد هستم روش شناسی مطالعه گونه های مختلف در چی؟ در اون مضاف الیه دیگه، مثلا گونه های مختلف در اجتهاد فرض کنید، مطالعه گونه های مختلف و مقایسه اونها با یکدیگر. و الا اینجا اینقدر تعریف الان جلو من گذاشته از غرب و شرق و دانشمندان غربی و شرقی، اینا باشه. حالا دیگه این ساده تر از اینا شاید از هیچ انس و جنی پیدا نکنید به این سادگی روش شناسی رو معنا کنه. مطالعه روش های مختلف در اون مضاف الیه و مقایسه اونها با یکدیگر. و خیلی قشنگ شد دیگه، روش شناسی اجتهاد یعنی و گونه های مختلف اجتهاد رو آدم بشناسه. مثلا در فقه، به من اجازه بدید از من همش از فقه مثال بزنم، روش های مختلف اجتهاد رو در فقه شناسایی کنیم و اینا رو با هم مقایسه کنیم. روش شناسی اجتهاد، شناخت گونه های مختلف اجتهاد، اگه گونه های مختلف داره، حالا تا بعد عرض میکنم، و اینا با هم مقایسه بشه. خب اینم کلمه روش شناسی با بیان ساده. اما فلسفه روش شناسی اجتهاد، بریم عقب محور، اینو دوستانم بیشتر دقت کنید. فلسفه روش شناسی اجتهاد. فضلا میدونید که فلسفه گاهی مطلق میاد، همون که تو حوزه میگیم فلسفه، فلانی مخالف فلسفه است، فلانی فیلسوفه، فلانی موافق فلسفه است. فلسفه در اسلام چه حکمی داره؟ این بهش میگن فلسفه مطلق. خب این میدونید که عمر چند هزار ساله داره، فلسفه مطلق. فلسفه ایست که از موجود به ما هو موجود، بدون تعین خاص، به هیچی اضافه نمیشه، به انسان، به سلامتی، به هست، نه، علمی که بحث میکنه از وجود به ما هو وجود، بگید از موجود به ما هو موجود، بدون تعین خاص، بدون قید خاص. چون مثلا طب هم از وجود بحث میکنه، اما از بدن انسان میشه تعین خاص. فیزیک هم زیست هم از وجود بحث میکنه اما با تعین خاص. ولی در فلسفه مطلق وجود رو به هیچ اضافه نمی کنند. درست شد؟ اما یه فلسفه داریم آقایان که امروزی ها بهش میگن فلسفه های مضاف. خیلی نمیخواد فکر کنید، خود نامگذاری کمکتون میکنه ها، چون آدم هی فکر کنه حفظ کنه بعدم برعکس مینویسه. ببینید فلسفه مضاف یعنی فلسفه هایی که مضافون الی داره. مثلا میگیم فلسفه دین، فلسفه زبان، فلسفه فقه، فلسفه اخلاق، و الان ما داره میگیم فلسفه چی؟ روش شناسی اجتهاد. در فلسفه های مضاف آقایان، در فلسفه های مضاف فیلسوف، فیلسوف اون فلسفه مضاف، فیلسوف بیرون مضاف الی وای میسه، یه نگاه کلی میاندازه به مضاف الی و از ویژگی های کلی مضاف الی صحبت میکنه بدون اینکه ورود کنه به مضاف الی. سخت شد دیگه؟ نشد. یه مثال بزنم همش روان میشه. ببینید فلسفه فقه مثلا، اول یه مثال مناسب بزنم بعد مثال خودمونو بزنم. ببینید فلسفه فقه، الان اصطلاح دیگه، فلسفه فقه. فلسفه فقه یعنی چه؟ اگر یه فیلسوف فقه، خب مثلا فقه رو به معنای دانش فقه، دانش فقه بذاره اون جلوش، بعد راجع به این دانش فقه کلیت دانش فقه صحبت کنه، راجع به کلیت فقه دانش فقه صحبت کنه، این میشه چی؟ میشه فلسفه فقه. مثلا فقه تعریفش چیه؟ کارش چیه؟ رابطش با شریعت چه رابطه ایه؟ گستره فقه تا کجاست؟ گستره شناسی، حتی پدید آورندگان فقه کیا هستند؟ شخصیت های ایستاده بر قله در فقه کیا هستند؟ ولی داخل فقه نمیره ها که به استنباط بپردازه. این کارها کارهای کیه؟ کارهای فیلسوف فقهه. یه چیزی شبیه رؤوس سمانیه اگر تو منطق خوانده باشید، اما خب خیلی گسترده تر از او، گسترده تر از آن. اینو میگم فلسفه فقه. مثلا فلسفه دین، امروزه هم کتاب داریم هم مقاله داریم هم نمایش و همایش و سمینار داریم. فلسفه دین گوش میکنیم. فلسفه دین میدونی یعنی چه؟ یعنی فیلسوف دین. حتی ممکنه خودش یک ماتریالیست باشه ها، اصلا دین نداشته باشه، میاد دین رو میذاره جلوش، راجع به کلیات دین بدونی که ورود کنه به دین، مثلا نقش دین در تاریخ در جوامع، علل پدید آمدن ادیان، وحدت ادیان یا تعدد ادیان، رابطه دین با اخلاق، رابطه دین با تاریخ، رابطه دین با زیست بومی یک کشور، و و و و. اینا رو بهش میگن چی؟ فلسفه دین. فلسفه دین. حالا فلسفه روش شناسی اجتهاد. یعنی چه؟ یعنی یه فیلسوفی روش شناسی رو میذاره جلوش، روش شناسی اجتهاد رو، یه کلیاتی راجع به روش شناسی اجتهاد بیان میکنه. به علاوه مثلا خود روش شناسی اجتهاد اقلن 500 جلسه میخواد کسی بخواد بحث کنه، ولی فلسفه روش شناسی اجتهاد نه، ممکنه با چند جلسه بشه جمعش کنی. الان ما کاری که میخوام انجام بدیم، من دو تا جلسه رو قول دارم به جناب آقای فلاح‌زاده و دوستانشون که معذر شما باشم، این هفته و هفته آینده انشاءالله اگر عمری باشه و مشکلی پیش نیاد، به نظرم خوبه نخواهیم هی کوچه فرعی بیریم و حاشیه بیریم و گفت که بدون چربی و استخون و پی و لخم اگر بخواد باشه انشاءالله میرسیم. ببینید ما مثلا فرض کنید بنده به عنوان یه فیلسوف روششناسی اجتهاد میخوام برای شما راجع به روششناسی اجتهاد نکاتی رو بگم. نگران نباشید اگر احیانا تا الانش هم بعضی قسمتاش مبهم بود، هی که بیریم جلو حل میکنه. همینطور که باید خوب قبل و خون تا بعد و فهمید، تا بعدم آدم نفهمه قبل و خوب نمیفهمه، رابطه متقابل داره. ولذا یه چیز دیگه بگم، بله، تا این تمام بشه، اینه که این که میگیم روش شناسی اجتهاد، خب نه فلسفه روش شناسی اجتهاد، خود روش شناسی اجتهاد گاهی به حیث مکتب فرق میکنه. مثلا روش شناسی اجتهاد امامیه، روش شناسی اجتهاد اهل تسنن، باز تو امامیه روش شناسی اجتهاد اخباری ها، روش شناسی اجتهاد اصولی ها. چی دارم به شما میگم؟ حتی یه شخص روش شناسی اجتهاد شیخ انصاری، روش شناسی اجتهاد آخوند خراسان، که اینا همش ما سمینار داشتیم، اگر سرچ کنید تو فضای مجازی سخنانهایی که ما داشتیم میاد، عاشق عبدالکریم هاری صاحب جواهر و طیفی که ما تا حالا داشتیم دیگه، روش شناسی اجتهاد فلان آقا، نمیدونم منهج فقهی صاحب جواهر با آیت الله خویی، روش شناسی اجتهاد امام خمینی که باز یک سخنرانی من داشتم. اینطوریه. البته ما الان چون بحثمون روش شناسی اجتهاد نیست، چیه؟ فلسفه روش شناسی اجتهاد. قهرن دیگه اون جزئیات رو مگر بخوام مثال بزنیم، که حالا امروز که قطعا نمیرسیم، تا ببینم سوال شما چقدر اجازه بده که من وارد تعینات خاصم بشم. حتی گاهی یه شخص توی یک کتابش یک روش شناسی داره، یک روش داره، توی یک کتابش یه روش. تو اهل تسنن شافعی رو میگن، محمد ابن ادریس شافعی، میگن وقتی عراق بود یه جور حرف میزد، اجتهاد میکرد، رفت مصر نظرش عوض شد. یا ممکنه یه فقیهی مثلا قبل از درگیریش با حکومت، بعد از درگیریش با حکومت، مثلا وقتی تحریر الوسیله رو نوشت، وقتی که درگیر حکومت شد و مطالبی رو بیان کرد که خب ممکنه تفاوت بکنه. اگر دوستمون خیلی کم حوصله از سوال داره، من آخرین نکته رو تو این بخش بگم، البته این مطلب دومه ها، یه وایسم غمم نیست. ببینید در روش شناسی که حالا بعد میگیم فلسفه روش شناسی، بعضی وقتا فیلسوف فقه هستی شناسانه بحث میکنه. یعنی چه هستی شناسانه؟ یعنی نظریه پردازی نمیکنه، آن چه هست میگه. گاهی میگن توصیف، حالا ما توصیف که نداریم تو عربی، وصف داریم، ولی تو فارسی میگیم توصیف، توصیفی بحث میکنه. تو فلسفه های مضاف گاهی توصیفی بحث میکنن، یعنی آن چه هست. گاهی به تعابیری که امروزه به کار میرن هنجارشناسانه بحث میکنن، یعنی نظریه پردازی هم میکنن، باید و نبایدم دارند، هم هستی شناسانه مقدمه کارشون، هم هنجار شناسانه. خب اگر دقت کنید، من تو این قسمت اول تحت عنوان مفاهیم، یعنی مفاهیم بحث، همون که گاهی بعضی از مبتدی ها میگن واژه شناسی، نگید واژه شناسی غلطه. واژه شناسی مال وقتی است که میخوایم صرف بحث کنیم که این چه صیغه ای، از چه ماده ای، اینا باید بگن چی؟ مفهوم شناسی. یه وقت پایان نامم نوشتید مفهوم شناسیه، در واقع میخوایم معنا رو معلوم کنیم، مفهوم رو معنا کنیم از یک واژه. ما اجتهاد رو گفتیم و نکته نوش هم دوستان، اجتهاد بالمعنی العام، اجتهاد بالمعنی الاخص و ضرورت هر دو، و اصول فقه، بگیم اصول فهم. روش شناسی رو صحبت کردیم، یه تعریف خیلی ساده و بسیطی ارائه دادیم در عین حال کامل، و رفتیم رو فلسفه. گفتیم فلسفه دو قسم است، فلسفه مضاف، فلسفه مطلق، و این بحث ما الان فلسفه مضافه چون اضافه شده به روش شناسی اجتهاد. پس در فلسفه روش شناسی ما الان روش شناسی اجتهاد رو دیگه اضافه هم نمی کنیم به امامیه، به غیر امامیه، به اصولی، به اخباری، به شیخ انصاری، به ابن ادریس حلی، نه، و راجع به اون یک کلیاتی بیان می کنیم. حالا بگه آشان چه داشتیم؟
من عرض کنم که در مورد اجتهاد که به معنی الاخص و به معنی الاهم فهمونده، این رابطهش با
بلندتر
رابطه این اجتهادی که به معنی الاهم و به معنی الاخص فهمونده با فقه که فهمونده چی میشه؟ فقه رو
فقه سه تا معنا داره. کدوم رو میگید شما؟ گاهی فقه میگن دقیقا به معنای اجتهاد. هیچ، مثلا میگیم که فلانی فقه میگه، درس فقه، یه فقه دارم یه اصول دارم،
اجتهاد به معنای الاخص میگه
اینا. بله درست شد. در اجتهاد به معنای الاخص یکی از مستعملات فقه همونه، اما گاهی فقه میگیم به معنای دانش، مقابل فیزیک، شیمی، زیست، دانش که موضوع داره، مبادی تصوری داره، مبادی تصدیقی داره، مسائل داره، هدف داره، غرض داره، فائده داره. و گاهی فقه میگیم به معنای مجموع گزاره های شرعی، مثل که میگیم توضیح المسائل کتاب فقهیه. توضیح المسائل، شما تو توضیح المسائل که استنباط ندارید، توضیح المسائل ها چی دارید؟ 2000 تا گزاره دارید، به این 2000 تا گزاره میگن فقه. پس فقه تو همون لاینه بلمن الاخص اجتهاد، مثلا اهمش نرید، چون یک کسی مثلا به معارف امروزه فقه نمیگه، قدیم میگفتن ها، امروزه نمیگند. خب بفرمایید، حال که یه نفر سوال کنه. خب شما
نسبت اشتون روشناسی اجتهاد با بررسی موانی اصولی یه نفر چی میشه؟
اگر منظور از بررسی مبانی اصول یه نفر، یه دفعه شما فقط مبانی اصولیشو بررسی میکنید که ایشون در اصول فقه چه موضعی داره، فارغ از این که حالا از این مواضع چقدر در اجتهاد استفاده میکنه، این شناخت روش مبانی به قول شما، این الزاماً روش شناسی اجتهاد شخص نیست، چون ممکنه در اجتهادش به گونه دیگری اجتهاد کنه، ولو غالبا اینجوری نیستا. ولی اگر با این انگیزه برید سراغ شناخت مبانی اصولی شخص که ببینید تو اجتهادش چه کار کرده، یا از این جالبتر از فقهش روش مبانی اصولیشو در بیاره، اون یکی میشه، اون یکی میشه، یکی میشه به این معنا که در آوردن مبانی اصولی میشه بخشی از روش شناسی اجتهاد، اون میشه اهم، این میشه اخص. مثلا شما گاهی مبانی اصولی شیخ اعظم رو از رسائلش استخراج میکنید، فارغ از اینکه حالا چقدر در فقه استفاده میکنه. یه دفعه از تو دل مکاسب در میارید مبانی و اصولی شیخ رو، یه دفعه اجماع که شیخ به اجماع چقدر مجال میده تو رسائلش نگاه میکنید، یه دفعه تو فقهش نگاه میکنید. ولذا اونایی که اهل بخیه هستن میگن درآوردن مبانی و اصولی یک فقیه بهتره که از تو فقهش شروع کنید نه از تو اصولش. اصولش آسون تره ها، فقهش سختره، ولی او مطمئن تره. مگر یه اصولی واقعا دارای روش ثابتی که بدونید اگه در اصول بگه حتما تو فقه استفاده میکنه. پس رابطه در آوردن مبانی و اصولی شخص با روش شناسی اجتهاد همون شخص میتونه اون اولی بخشی از روش شناسی باشه، میتونه دو وادی مستقل باشه. البته بی ترسی نیستن تو هم دیگه ارتباط دارن. خب اجازه میدید بحث دوم رو من شروع کنم. اگر بحث اول که بود مفاهیم دیگه، این آخری هم مطلب دوم حساب کنید، تقسیم بحث روش شناسی، نه تقسیم روش شناسی یا بحث روش شناسی که گفتم گاهی هستی شناسانه است گاهی هنجار شناسانه. البته کاملش هم نگارم اول هستی شناسی کنه بعد هنجار شناسی کنه و نظر بده. اما مطلب بعد میخواد یادداشت کنید ثمره روش شناسی اجتهاد، ثمره یعنی فائده، نمیگم غرض. غرض اونیست که فایده ای که آدم هدف میگیره. فرق فایده و غرض رو گفتن اساتید بتون یا نه؟ غرض اون فایده ای که آدم تصور میکنه و برای او اقدام میکنه. اما بعضی وقتا نه، یه اثری مترتب میشه ولو غرض نباشه، اینو میگن فایده. ما الان بیشتر دنبال فایده هستیم، همونی که عربا میگن ثمره. ثمره روش شناسی چیه؟ ثمره روش شناسی، حالا یکی روش شناسی نداشته باشه چی میشه؟ این از بحثایی است که در فلسفه روش شناسی مهم، مثل که در فلسفه فقه ثمره فقه رو میگن ها، در فلسفه دین ثمره دین، دینداری، اینم ثمره روش شناسی. میدونید که چون روش شناسی در حوزه ما خیلی جا نیفتاده، بعضی هم نسبت به ثمرش، من شاید فکر کنم نزدیک 17-18 سال قبل بود در این مرکز فقهی اهل بیت مال آیت الله العظما فاضل بحث روش شناسی داشتم. یکی از فضلای اونجا به من گفت که فلانی، اسم برد از یه فقیهی که مرتبط با همون مرکزم بود رضوان الله علیه، گفت ایشون روش شناسی خونده بود که اجتهاد کرد. میخواست بگه برای چی ما باید اینا رو بخونیم؟ اینا چیزایی که به ذهن بعضی ها رسیده و چه لزومی داره. بعد من با بعضی از دوستانی که مدیریت اون مرکز رو دارن گفتم، گفت که میخواست بگه اگه ایشون خونده بود بهتر اجتهاد میکرد. یعنی اون اعتقاد، این اعتقاد لازم روش شناسی آدم بدونه لازم نیست، ولی به شما عرض بکنم بسیار لازمه. من یادم نمیره بگم از کجا شروع شد این قصه ما. در مکاسب دیدید هی انصاف انصاف میکنه، انصاف، یا حتی تو رسائل انصاف، انصاف، الانصاف الان همراه من هست خیلی آدرس، ولی بذارید خودتون دیگه این دستگاه ها کارا رو آسون کرده، بذارید الانصاف شیخ انصاف این چند تا میاد. همیشه سواله که این انصاف های شیخ چیه؟ من یادم فکر کنم خودم سوال کردم از استاد، ایشون خندید گفت که مگه نشنیدی که میگن شیخ انصاری ادله اربعه رو کرد 5 تا، قرآن، سنت، اجماع، عقل و انصاف، و بعدم خندید. خب بعدم بخنده، اما حالا از این خنده و از این شوخی بگذریم و از این جواب غیر مقنع، بالاخره این انصافایی که شیخ اعظم داره چیه؟ آقایان شما که دارید مکاسب میخونید یا رسائل میخونید یا دارید تدریس میکنید، اینا چه جایگاهی داره؟ من از اونجا شروع شد این قصه ما با روش شناس. وقتی این قضیه حاد شد که هی اومدیم جلو، من دیدم بعضی از محشین خوب مکاسب به روش شیخ اشکال دارن. حالا رفتید منزل، کتابخونه، حالا هر جا برید تو بحث این که آیا شرط فاسد مفسده یا نه. مکاسب بحث داره دیگه، شرط فاسد مفسده یا نه. یه جاهای کارتون خوابی بحث میکنه هم تو استطرادی، اما یه جایی هم جا باز کرده تو مکاسب شرط فاسد مفسده یا نه. خب ادله کسانی که میگن شرط فاسد مفسده میاره، ادله طرف مقابلم میاره، اقوا هم میگه شیخ، بعد میگه لاکن الانصاف. اینجاست که داد ایروانی در میاد، میرزا علی ایروانی، که این دیگه چجور مدل بحث کردنیه. تو که نظر مخالفو گفتی، ادلش هم آوردی، نظر موافقی که خودت داشتی آوردی، ادلش هم آوردی، اون نظرام که ادلهشو جواب داد، دین لاکن الانصاف چیه؟ حالا بگیم شیخ اعظم به شما چه و اینا که نمیشه گفت. بالاخره بحث علمی که شیخ اعظم و غیر اعظم نداره، بحث علمیه دیگه. فقط مرزش معصومه، غیر معصوم، معصومم فقط 14 تا، غیر معصومی نداره که. درست شد؟ این چی میشه؟ اینا دوستان برمیگرده به همین بحث روششناسی. ولذا من جاهای دیگه که قبلا بحث کردم گفتم روششناسی سه تا ثمره مهم داره. یک، دو، سه. ثمره اولش اینه که کسی که تو این حوزه مطالعه میکنه، کار میکنه، بحث میکنه و از اول گارد نمیگیره مقابل این عناوین، خودش در استنباط به روش معین میرسه. این خیلی مهمه آقایون، که فقیه در استنباطش نسبت به مسائل بنیادین اجتهاد دارای روش مشخصی باشه. میگید مگه میشه نباشه؟ میگم کثیرن کثیرن. من یه مثال براتون بزنم راجع به این که مقاصد شریعت در استنباط چقدر دخالت داره. آخر ما یک نصوصی داریم مبین احکام، یه نصوصی داریم مبین مقاصد دیگه، اگه اینا رو مطالعه کرده باشید. مثل هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه لیقوم الناس بالقسط یزا عنهم اسرهم و الاغلال التي کانت. اینا میگن نصوص مبین مقاصد. این نصوص مبین مقاصد در استنباط چقدر اثر داره؟ ما فقیه با چند ده میلیون مقلد ایستاده بر قوله، نه فقیهی که حالی گوشه مثلا بازار خان، حالا یه اتاق خانه، نه، از اون فقهای ایستاده بر قوله داریم که هیچ موضع ثابتی راجع به مقاصد نداره. یه جا مقاصدی میشه، ایو مقاصدی، و یه جا هم گارد میگیره مقابل مقاصد، میشه نسبسند، طبق اون تعبیری که ما تو اون مقاله داریم. اینا مال همین آقایون، مال اینه که روش طرف نده. روش شناسی فقط این نیست که ما رو به روش دیگران آشنا میکنه، خود فقیه رو صاحب روش میکنه. اون وقت دیگه نمیگن اصولش با فقهش نمیسازه، دیگه نمیگن این موضعش با اون موضعش نمیسازه. این حالا اگر دیگه عذرخواهی میکنم، من آدرس کتابات مقالات ببینید، مقالات ما رو بیشتر متوجه میشید فردش، کسانی که موضع نداشتن در کجا نداشتن معلوم میشه. لذا من نوشتم فایده اول روش شناسی اینه که متکفل استنباط رو به روش معین میرساند، به قرار میرسونه، چون روش ها دیده، خودش هم خود صاحب فکره، از اول استنباط اتخاذ موضع روشن میکنه. این ثمره کمی نیست. دو، به فهم کار دیگران کمک میکنه. یعنی چه به فهم کار دیگران؟ یعنی دیگه نمیگه انصاف شیخ اعظم دلیل پنجمه. گوش میکنید، میگه شیخ اعظم روش استنباطش مدرسه ای نیست، ریاضی نیست. اینو من برسم هفته آینده توضیح بدم، بد نیست. خب میدونید که بعضی فقهای ما خیلی ریاضی هند، صغرا کبرا نتیجه. لذا اینا دیگه حالا مثل مقاصد و نمیدونم عمل روحی عملگرایانه و خبر موسوقون به و شهرت جابره و شهرت کاسره، اینا نمیفهمن که این قبول ندارن. آی خویی از این قبیله ایشون دیگه. ولذا میگه اگر یه خبری سقه نبود، ولو در اوج شهرت باشه، به درد نمیخوره. چقدر هم ریاضی حرف میزنه، میگه خبر ضعیف صفره، شهرت هم صفره، از دو تا صفر عدد درست میشه، صفر صفر. اما شیخ انصاری هم همین کارو میکنه. شیخ انصاری اگر ضعیفترین خبر بهش بدن که از شهرت برخوردار باشه، میگه شهرت جابره، ضعف سننده. یا صاحب جواهر میگه ادنا شهرت کافیه، ادنا شهرت، شهرتک، ادنا شهرت فارسیش میشه شهرتک دیگه، ادنا شهرت کافیست که خبر ضعیف رو. این ببینید کمک میکنه آدم بفهمه، و چقدرم ثمره اصولی داره. یه کسی که روشش ریاضیه یا تجمیع زنونه، آقای ایروانی، حال بعد تو نقد میگم، شیخ اعظم معمولا دیده باشید تو بعد از لاکن الانصاف هاش یه چیزایی کنار هم قرار میده که هیچ کدامش دلیل مستقل نیست، ولی روی هم که بذاری شما رو به یه قرار میرسونه. تو رسائلش نگاه کنید، تو فرائد الاصول، تو بحث شبهات، اجتناب از شبهات غیر محصوره، میگه ما هیچ دلیلی نداریم که در غیر محصور ما مجاز باشیم که مرتکب اطراف حرام بشیم، ولی تراکم زنون ما رو میکشونه به این تا آخر دید. پس دو، به فهم کار دیگران کمک میکنه. حالا با این نگاه علما مکاسب رو بخونید یا فارغ از این نگاه، ببینید چقدر اثر داره. اصلا شیخ داره چه کار میکنه؟ اساتید، چون صدای منم ضعف میشه، اساتید باید یه چند روز اول روش شیخ رو توضیح بدن برای طلبه. این طلبه میخواد 4-5 سال با فقه شیخ زندگی کنه، 4-5 سال بهترین دوران عمرش. اگه روش رو بلد نباشه که شیخ از کدام قبیله، از کدام مدرسه است. ثمره سوم، به نقد کار دیگران مدد میرسونه. دو فهم گفتم اثر میذاره، سه نقد. این که دیگه دوستان بحث آخرت هم میاد تو کار، چون آدم گاهی وقتا نقد میکنه، بله، بر یه اساسی که مبنایی که خودش داره، در حالی که اون گوینده با یه اساس دیگری حرف زده. بله، اگر کسی نقد مبنوی داره، به قول آقایون مبنایی، خب اون بله. یه دفعه من رو حرف شیخ نقد مبنوی دارم، مبنای شیخ رو قبول ندارم، اما یه دفعه اصلا توجه به مبنای شیخ نمی کنم، میام به بنا که بر اون مبنا تأسیس شده شروع میکنم نقد کردن، در حالی که من بر اساس مبنای خودم دارم نقد میکنم. این درست نیست. این کمک میکنه که آدم کجا نقد رو بنایی کنه، کجا نقد رو مبنوی کنه، مبنایی کنه. بله، اگر من بحث کننده با شیخ، فرض کنیم مبنامون یکیه، بر اساس همون مبنا داریم اشکال میگیریم، خب اون اشکال نداره، اون اشکال نداره، خب چون بر اساس یک مبناست. مثل اینکه شما با نگاه اصولی فتوای صاحب حدائق رو نقد کنید که نگاهش اخباریه، این چقدر درسته؟ اگه حرفی دارید رو نقد مکتب اخباری نقد کنید. لذا کار سوم به نقد کار دیگران مدد میرساند، شیوه نقد رو شکل میده، مبنایی باشه، بنایی باشه تا آخر. اینم فایده روش شناسی. از این فایده دیگه اون بحث ضرورت هم معلوم شد. ضرورت یعنی آیا ضرورت داره یا نداره. دیگه نگیم مگه حضرت آیت الله فاضل روش شناسی خونده بود که اینجور اجتهاد کرد. خب اگر ایشون خونده بود حالا نمیگم ایشون توجه نداشتن ها. خب اگر توجه بشه خب اثر داره دیگه. حالا رو مستاق کار نداریم که شده یا نشده، چون اون آقا اسم ایشون رو برد، منم خواستم تطبیق بدم. آقایون یه بحث دیگه هم داریم، توارشناسیه. الان این بحثی که ما با شما داریم فلسفه روش شناسی، از جنس فلسفه مضاف دیگه، و کلش اگر بخواد یک ابر عنوان، یک عنوان کلان پیدا کنه، اینا همه میره تو فلسفه فقه. ما یه اصول فقه داریم، یک فلسفه فقه داریم. این بحثای فلسفه فقه قدری هم جدیده. اصلا خود فلسفه فقه میدونید که من که تو حوزه هستم و از قبل از انقلاب بودم و معمولاًم به روز چیزی چاپ بشه در همین ارتباط، حال در فیزیک و شیمی که کسب من نمیده که، اما هرچه به نحوی به اصول و فقه و فلسفه فقه و فلسفه یه فلان بشه دست من میرسه، شاید دو ده هست که این بحث مطرحه. حتی تک گزارهاش ممکنه هزار ساله باشه ها، 1200 سال. الان که من دارم بحث میکنم از یونس ابن عبدالرحمن ما تک گزاره داریم، اما به شکل منسجم یه دانش که یه عده ورود کردن مربوط میشه به همین دو دهه. این فلسفه فقه. پس این بحث از تبارشناسی بحث که دوست داشته باشید فلسفه فقه. پیشینشم در قالب تک گزاره ها و کارتون خوابی استطرادی بگید 1000 سال، بگید 1200 سال شروع شده، اما در قالب نهادینه که به قول دولتی ها ردیف بودجه براش باز کنن و یه عده عهده دار بشن، دو سه ده هست، بیشتر نیست. در قم دو ده هست، در جهان عرب احیانا 3-4 دهه، بیشتر من سراغ ندارم. خب پس مفاهیم بحث شد، تقسیم روش شناسی، ثمره و ضرورت روش شناسی، تبار شناسی، پیشین شناسی. اینا بحثایی بود که ما امروز کردیم با اختصار. اگر حالا توفیقی باشه من بتونم حسب قولی که با دوستان دادم هفته آینده بعضی از موارد رو ورود کنیم، مثلا شیخ انصاری، صاحب جواهر، حالا همینه که شما خیلی باشون مانوسید، هم گزارش بدیم هم اگر نقدی هست بکنیم. البته دوستم دارم سوال شما رو پاسخ بدم، حداقل امروز که نشد ولی هفته آینده حتی ممکنه اولش بدیم دست شما، چون من تجربه خوبی ندارم شروع کنم بعد وقتی بماند. حالا تا ببینم دوستان. بله
استاد، این سناریویی که فرمودید چقدر باید روش
خوب بدونید که قطعا اینجور نمیشه گفت. بله این که آدم بگه همه رو ببینه نمیشه، اما خب ایستادگان بر قله رو، کسانی که باشون کار داره و میدونی که هر چه کار کنه مقوله به تشکیکه دیگه، یعنی یه نفرم کار کنه همون مقدار ثمره داره. با ضمن این که وقتی که چند تا شخصیت دید دیگه خودش راه میفته و مهمم اینه که خودش راه بیفته، بعدا اگر در ادامه کار لازم شد اون شخص رو میره مطالعه میکنه.
بعد اگه بخون هنجار در بیاریم، یعنی با هنجار شناسی نگاه کنیم اون چقدر کار داریم؟
اونا همینطور دیگه، بید خطکش که نمیشه گذاشت، میشه این مثل که میگم اگه بخوایم یه اصولی خوب بشیم چقدر باید کار کنیم، یه اصولی خوب. خب اولا اصولی داریم تا اصولی، ثانی آدم یه مقدار کار میکنه، کتاب ها رو میبینه و در ادامه خب هرچی کار میکنه چاق میشه دیگه، رشد میکنه دیگه.
الان کتابی هست پنجاه راه مشخص کرده؟
نه، بعضی از این چیزها دیدم ولی من مطمئن نیستم به کار. اگه مطمئن بودم یا حتی احتمال اقلائی می دادم که کار مفیدی صورت گرفته باشه می گفتم، شاید مثلا بعضش هم رو نمایی هم شد، ولی من مطمئن به کار نیستم. ولی نترسید، ببینید که حال ما یک کتابی آدم به حلال باید بخونه، حالا یه چیزایی توش در میاد.
روش صغرا کبرایی حالا بهتره، وجیه تره یا نه روش شیخ که حالا تراغون کنیم؟
دومی، اولی خیلی منظمه، خیلی راحته، خیلی جاها شما رو به واقع نمیرسونه. من اینجا خیلی صحبت دارم، چقدر آشنا هستید تو مصاحبه ها و حتی خیلی شسته رفته میشه، خوشگل میشه، سرازل داره، درس دوتر جلو میره، اصلا شما میتونید نظر طرف رو پیشبینی کنید. در تراکم زنون خود مشهد هم نمیدونه آخر کار به کجا میرسه تا بره جلو، ولی خب به نظر ما این امین تره. خب الحمدلله.